دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیبانی هستم در این روز سه‌شنبه، سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه دوست داشتنی. سه‌شنبه 24 خرداد است و 14 ماه جون، و خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه میتونیم در خدمت جناب آقای ناصرخان شاهین‌پر باشیم. اجازه بدید که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
من هم عرض سلام دارم به شما و همه بینندگان عزیز، هموطنان عزیزم.
ممنونم از حضور. عرضم به حضور شما که آقا سخنرانی هفته گذشته شما، فرمایشات جناب علی خیلی مورد توجه قرار گرفت و من چقدر خوشحالم از اینکه میتونستم اینجا در خدمت شما باشم و این فرمایشات شما از این رسانه به سمت و گوش مردم برسه. اما پس از فرمایشات جناب علی، یکی از دو تن از عزیزان حتی گفتن که میخوان یک کتابی رو بنویسن در مورد این برنامه شما و هفته گذشته تو، و من چقدر خوشحال شدم دوباره. اما خب همش مربوط بود به سخنان شاهزاده رضا پهلوی که روز جمعه گذشته مطالبی رو بیان کردن و یک موجی را افتاد و عده‌ای موافقت کردن. 6 سازمان جمهوری‌خواه یه مرتبه به سرکردگی فرخ نگهدار پریدن وسط که آقا نه نمیشه، ما نمیخوایم، نه شاه میخوان، نه شیخ میخوان، مجاهدین از یه طرف و این دار دسته اکثریتی از طرف دیگه، چپ قلابی در حقیقت بیرخوران فرخ نگهدار، شروع کردن همصدا شدن با سازمان مجاهدین که نه شیخ خوبه نه شاه خوبه. میخوام نظر شما رو بس از این هیاهوها دوباره بشنوم. خوشحال میشم فرمایشتون رو بفرمایید.
والا ببینید، من که سیاستمدار نیستم، عضو هیچ حزب و گروهی هم نیستم، من یه فرد ایرانی هم و به اندازه یه فرد ایرانی به خودم اجازه میدم راجع به مسائل اظهار نظر بکنم. هر کسی غیر از منم اگر به شما تلفن کنه بگه من نظری دارم، شما مجبورید که ایشون رو بگید بیا نظرت رو بگو. مگر این که بیاد و بخواد مثلا با واژه‌هایی، کلماتی، با نوع رفتاری تمام کل سازمان تلویزیون شما و همه چیز رو به هم بریزه مثلا. ولی اگر یادم این مثل من باشه، با شعوری بالاتر از من، بهتر از من، قد من، کمتر از فرقی نمی کنه، نظری داشته باشه میاد میتونه بگه. حالا این قرعه فال به نام من افتاده که شما منو میشناختی، من صدا زدی گفتی بیار سه شنبه ها با من حرف بزن و من دارم میام. هر کسی دیگری هم میتونه این کار بکنه. من آدمی یک واحد از نفرات ایرانی هستم، خیلی هم شرمندم که تازه تو ینگ دنیا به قول بعضی ها نشستم و همه ماجراها در ایران داری میگذره و زیاد برای خودم سهمی قائل نیستم که اظهار نظر کنم. چرا؟ برای اینکه اگر در ایران زیست میکردم شاید خیلی خیلی بیشتر از همکنون از اوضاع و احوال ایران، شرایط زندگی ایران و رابطه دولت ملت آگاهی بیشتری میداشتم. تمام آگاهی های من بستگی داره به اخباری که به من رسیده و به شما رسیده و این کانال ها چی هم، چی گفتن، کی مبالغه کرده، کی بالا، کی پایین، کی وسط، اینا هم همه مجموعه یه شرایطی رو فراهم میکنه برای معدل میانگین اطلاعات یه آدم. اینا رو همه رو بذاریم کنار. من هفته گذشته یه مطالبی عرض کردم، نه در رد نه در قبول یک نفر، فقط حواسم به این بود که آقا یک اتحاد دست جمعی امروز برای ایران میتونه تاریخ ساز باشه و این ائتلاف دست جمعی، این ائتلاف دست جمعی یکی از واجبات تاریخ امروز ایرانه. بدیهی است که اقطاب مخالف و متضادی در جامعه باید وجود داشته باشن، باید، اگر نباشه مسئولیت غلطه، یه جای کار عیب داره. باید این جامعه دست چپی داشته باشه، دست راستی داشته باشه، نیهیلیست داشته باشه، کمونیست داشته باشه، نمیدونم ملیگرا داشته باشه، سلطنت طلب داشته باشه، حتی طرفدار دیکتاتوری هم داشته باشه. یعنی اگه یه آدمی پیدا شد میگه آقا من برای وضعیت امروز ایران یک دیکتاتوری رو تجویز میکنم، اونم یه نظریه، باید گوش بدیم بهش ببینیم چی میگه. چرا همچین آدمی ممکنه وجود داشته باشه؟ برای اینکه مگر دیکتاتوری در مقابل یک اکثریت قاطع نیست؟ خب یه دفعه اکثریت قاطع یه رأی داده و سرنوشت این مملکت رو به اینجا رسونده. یعنی چی این حرف؟ نه اینکه در کل معنا دیکتاتوری چیز خوبیه و رأی عمومی و حضور همه مردم و مشارکت همه مردم چیز بدیه، اما در ایران ما به دلیل سوابق تاریخی و اجتماعی آموزش سیاسی کم بوده و ما کمبودهایی داشتیم، سنت بر همه چیز غلبه کرده بوده و اون سنت غالب آمده رأی داده. امروز که از اون دور نگاه میکنیم میبینیم که این رأی، حالا اون 82.5% چقدر راست بود چقدر دروغ بود رو من بهش کاری ندارم، ولی خودمون میدونیم که اکثریت مردم در یه تاریخی به جمهوری اسلامی رأی دادن، در این نمیتونیم ترمیم کنیم، مگر نه اینکه اون رأی غلط بود. آیا میشه گفت تا ابد رأی اکثریت غلطه؟ همه جای دنیا رأی اکثریت غلطه؟ نه، اینها همه اموریست نسبی. در مقطع تاریخی مشخص، در نقطه جغرافیایی مشخص چهره واقعی خودش رو نشون میده. ما آموزش سیاسی نداشتیم، ما دانش سیاسی نداشتیم، ما یه چیزی رو نمیخواستیم اما نمیدونستیم چی باید به جاش بخواهیم، آمدیم و یه رأی غلطی دادیم و مملکت رو به این منجلاب انداختیم. بنابراین وسط همه ماها امروز اگه یه نفر پیدا شه بگه آقا دیکتاتوری چیز خوبیه، این جمعیت، این اکثریت میاد میره رأی میده دو مرتبه کار ما رو خراب میکنه، بنابراین حرف اونم یه حرفیست باید گوش داد. نمیخوام بگم من طرفدار شما. ببینید عزیزان من، هموطنان من، کلمه به کلمه برای از من گوش بدید. من هیچ چیزی رو توصیه نمی کنم، من دارم مسائل رو تبیین می کنم، تعریف می کنم که بدونیم که این وسط چه کار باید کرد. در هفته گذشته من به رهبری یک آدمی از اونجایی که اعتقاد به رهبری این آدم نداشتم، نه اینکه ایشون رو باش مخالف باشم، چرا؟ اگر 51% مردم ایران بگن ما نظام سلطنتی میخواییم، من باید بگم ای والله بفرمایید، شما اکثریتید، هیچ گونه برو برگرد نداره توش، هیچ حرفی دیگه نمیشه زد. میخوام بگم حرف لب حرف من این بود که عزیز من، شمایی که مدعی هستی، شمایی که میبینی، میشنوی که مردم در کوچه و بازار نام شما رو میارند، حسرت دوران شما رو میخورند، چرا رهبری مجدانه اپوزیسیون رو در دست نمیگیری؟ جوابهای بسیار بسیار زیادی برای من آمد که غلط بودن اون جوابها من خیلی متاسف و متاثر کرد. یکی از شدیدترین مخالفات گفتار من این بود که مگر شما ندیدید که در 40 سال گذشته والا حضرت شاپور همه رو دعوت کردن که بیان با ایشون ائتلاف کنن و کسی نرفت. خب ایشون متوجه این نکته نیست که با کارت دعوت فرستادن و با دعوت کردن مردم کاری پیش نمیره. زمانی مردم میان زیر سایه شما که شما یه چتر دستت باشه. اگر در 40 سال گذشته نه ایشون، هر کس دیگر به طور مجدانه ایستاده بود و یک اپوزیسیون رو علیه جمهوری اسلامی سازماندهی کرده بود، پل ارتباطی با ایران زده بود و در با این استفاده از این پل ارتباطی ارتباطات بسیار وسیعی با اقشار مردم درست کرده بود، بعد هسته های اطلاعاتی، هسته های انتقال اطلاعات، هسته های فرمانبرداری از یک مرکز رو به وجود آورده بود و حالا احزابی که صداشون بلنده، خیلی صدا دارند، ولی اگر جمع بشن دو تا اتوبوس هم نمیشن و خودشون میدونن که به تنهایی نمیتونن کاری بکنن، اون وقت گفتن آقا اینه، این داره مردمو جمع میکنه، این داره سازماندهی میده، این داره دستگاه رو فلج میکنه، بریم پشت این بیستیم. پشتش نیستیم، در کنارش بیستیم. اینه که من 40 سال بگیرم بنشینم بگم آقایون بیایید با من متحد بشید. خب مردم حق دارن بپرسن که برای چی ما با شما متحدیم؟ به خاطر سوابق تاریخی شما، به خاطر شناختی که ما از پدر شما داریم باید بیاییم با شما متحد شیم؟ نه، شما در این 40 سال به طور واضح و روشن اعلام کردی که اونا نیستی، یه کسی دیگه ای هستی. این کارم کردی؟ نه، صرف نظر میکنیم از این حرف. در این سالیان دراز کدوم ارگانیزاسیون رو به وجود آوردی؟ کدوم تشکیلات منسجم پرکار رو درست کردی؟ یه آخوند، یک آخوند تو این مملکت تو نجف گرفت نشست اما میدونست چه کار باید بکنه. هر روز اعلامیه داد، هر روز اوضاع ایران رو دید و در مقابلش یک یادداشتی چند سطحی داد. آدماش هم در ایران اینو برداشتن تکثیر کردن، نه من پول گذاشتن، با ترس از سواک و چه و چه که بود من خوب خوب یادمه. حتی مدیران اداری در ایارات مختلف رو من به دلیل آشنایی نزدیکی که با اونها دارم شاهدم که در ساعات تعطیل اداره میرفتن اونجا از پولیکوپی و نمیدونم فوتوکوپی و از دستگاه های اون اداره استفاده کنند، اعلامیه آقا رو تکثیر کنند، بزنن زیر بغلشون بیان بیرون برن. یعنی از دستگاه های دولتی هم استفاده کردن که این کارو بکنن. این یعنی چی؟ یعنی اون آقا یه پل ارتباطی زد. اینقدر هم نادان نیستم، میدونم که این پل ارتباطی یه پل ارتباطی هزار ساله است بوده و یک ارتباط قلبی و روحی و معنوی بین توده های مردم و این جناب عمال به سر وجود داشته، اینو میدونم. اما اینی که امروز در مشکلات فعلی جامعه ایران امروز به جایی رسیده که خانواده ها دارن متلاشی میشن، چیزی دیگه برای کسی باقی نمونده. درست ما مصداق اون ضرب المثل کوفتی عربی برامون به وجود اومده که المستسرق متوسل بالحشیش. الان اگه یک نفر پیدا شه که بتونه با مردم ایران ارتباط برقرار کنه و اندک تنظیماتی با دستورات خودش در ایران به وجود بیاره، یه گروهی در اصفهان، یکی در براستان، یکی در شیراز، یکی در گرفایگان، یکی در بهبهان، بگن ما اینا هستیم و حرفمون اینه و کارمون اینه. 42 سال فرصت بوده، نشده. که اگر این کارها شده بود، این احزاب سیاسی که صدای بسیار بلندی دارند و من نمیدونم چند تا اتوبوس میشن، به اونش هم کار ندارم، قصد اهانت هم ندارم، میخوام بگم بازار اپوزیسیون اصلا کساده، وگرنه هیچ قصد اهانت به هیچ دسته و سازمان و تشکیلاتی ندارم، حتی با سازمان و تشکیلاتی که 100% از نظر فکری باهاش مخالفم، وقتی یه مقاله خوب می‌نویسه و منتشر می‌کنه، من براش پیام می‌فرستم، بهش تبریک میگم، میگم آقا درست فکر کردی، انگوش به جای درستی گذاشتی، بهتون تبریک میگم، باریکلا. البته من کسی نیستم، میخوام بگم یا آدم باید اینقدر معتدل و میانه رو باشه. و اینی که من بشینم 50 سال 100 سال بگم آقایون بیاید با من متحد شید که بریم یه کاری بکنیم، به چه دلیل بیان این کارو بکنن؟ مگر اینکه ببینن تو قدم به قدم داری پیش میری. پارسال 14% مردم صدات میزدن، امسال 16% مردم صدات میزنن، اگر به این روشت ادامه بدی سال بعد 20% مردم صدات. اوکی، اون وقت ما این گروه ها که 0.5% هم رأی ندارند، 1% هم رأی ندارند میان. من چرا این حرفا رو میزنم؟ نه بر اساس عقاید خودم، بر اساس اون چرا که از طریق اطلاعات به دست میارم این حرف رو میزنم. چند سال پیش یه آمارگیری شده بود، والله یادم نیست که چه مؤسسه ای این کار کرده بود، ولی اون چیزی که یادمه این است که در سطح بسیار بسیار گسترده‌ای بود، یعنی نمونه آماریشون از 100,000 تجاوز کرد در تمام شهرهای ایران، که مردم به چه کسی امیدوارن که بیاد و این مملکت رو از این مهلکه نجات بده؟ این مردم رأی داده بودن به این خانوم های وکیل که من همیشه اسمشون یادم میره، خانوم اسکندری، نمیدونم این خانوم ها که هی میرن زندان، اون وکلا 3%، 4%، 8% اونا رأی آورده بودند. یه درصد هایی هم عناصر سیاسی دیگه رأی آورده بودند، ولی بالاترین رأی رو ایشون آورده بود، 40%. گفته بودن ما امیدواریم که این بیاد یه کاری برای ما بکنه. اینجاست که من دلم میسوزه. من اصلا خواهان بازگشت نظام سلطنتی در ایران نیستم. بر اساس اطلاعاتی که از این جهان و تجربیاتی که از این اوضاع سیاسی و اجتماعی دنیا تا کنون به دست آوردم، اعتقادم بر این است که مسیر سیاسی ایران برگشت ناپذیره. امکان این که اون بساط قدیمی تکرار بشه به هیچ وجه به نظر من وجود نداره. من میدونم که ما سنت سلطنتی هزاران ساله داریم تو این مملکت، همه این رو هم حواسم هست. یک رأی هم بیشتر ندارم، بیشتر از یک رأی هم حرف نمیزنم، بیشتر از دهنم هم نمیخوام حرف بزنم. من پیوسته معتقد هستم که یه نظام جمهوری که 4 سال به 4 سال انتخابات میشه سبب پایداری میشه. چرا؟ برای اینکه اگر تو 4 سال یه آدمی درست کار نکرد بهش رأی میدن که بری بیرون، رأی منفی بهش میدن. میتونه قوانین وجود داشته باشه که در میانه سال، یعنی در بعد از 2 سال ریاست جمهوریش، حتی بیان بررسی کنن در مجلس بگن آقا نه تو اون شعارهایی که دادی، اون حرفایی که زدی نمیتونی انجام بدی، برو پیکارت. اون ساخت و ساز، اون ساخت و کار، یه آیتم های دیگر هم باید داشته باشه. تو برو پیکارت نیست، اینی که تو این مجلس احزابی باشن، این احزاب دارن کارهایی میکنن، فعالیتهایی میکنن و به درجه از آرای عمومی دستیابی پیدا کردن که به مدد اون میزان از آرای ای که از تو طریق مردم دارن، این قدرت رو میگیرن، میان به دولت رأی اعتماد میدن، به رئیس جمهور رأی اعتماد میدن یا نگرش میدن، مثل انگلستان، مثل جایی دیگه. ما اگر یه نفر بیاریم تمام عمر بکنیم شاه، با این مردمی که داریم، با این میزان از دانش سیاسی که این مردم داره، با مجموعه شرایط ذهنی که این مردم دارن، اون شاه خاناها مجبور میشه دیکتاتور شه. تجربه 1320 رو من به خوبی به یاد دارم. در سال 1320 چون مردم از تمرکز قدرت در دربار به شدت منزجر شده بودند و مخالف بودند، وقتی که رضا شاه از مملکت رفت و محمد رضا شاه آمد سر جاش، محمد رضا شاه هیچ چاره ای نداشت جز این که شعارهای دموکراتیک بده، از دموکراسی طرفداری بکنه، یک طرف این قدرتی که فقط در دربار بود مثل بیگ بنگ منفجر شد، یه مقدارش رفت طرف مردم، رفت طرف احزاب سیاسی، یه مقدارش رفت تو مجلس، یه مقدارش رفت تو سفارتخانه‌های خارجی که اون موقع لشکر داشتن تو ایران و به ما مسلط بودن. این قدرت تقسیم شد. این شاه دموکرات در اثر تیتر روزنامه هایی که امروز وجود داره، برید شما که تو لندنید، برید که بخونید لردن، همین روزنامه رو باید دارید بخونید، شما که در فرانسه اید، برید این کار رو بکنید، ببینید که مردمی که با این نظام سلطنتی به دلیل سابقه رضا شاهیش مخالفت داشتند چگونه با شاه مملکت حرف می‌زدند. اگه اونا رو ببینید، اون مقالات رو ببینید، متوجه میشید که شاه دموکرات خودش رو متزلزل می‌دید. معنای حیاتی برای خودش پیدا نمی کرد. مردم نمی دونستن که در یک دموکراسی می تونه یک شاه غیر مسئول وجود داشته باشه، کارهای خیریه بکنه، کاری هم که اون روزای اول می کرد، بلند شد بیرفت سازمان آب مثلا فلانجاری می دید، اونا پول کم داشتن، 8,000 دلار 10,000 دلار چک می نوشت به اونا می داد، از خودش، از جیب خودش. روز شمار اون روزهای 1320-21-22 رو که نگاه کنید میبینید که شاه هفته 3 بار 4 بار میرفته توی شهرستانی تهران، هر جایی از یه مؤسسه این ملاقات میکرده، باز بینی میکرده و کمبوداش رو نمیپرسیده و از حساب شخصی خودش چک میداده. یعنی تمام تلاشش کرد که بگه من یادم دموکراتی ام، به امور سیاسی شما هم کار ندارم، برید حزبتون رو داشته باشید، برید نمیدونم وکیلتون انتخاب همه. ولی به مرحله رسید که دید نه، اگر این دربار سهمی از قدرت رو نداشته باشه جاروش میکنه، بیرونش میریزن. در نتیجه سعی کرد که قدرت کسب کنه، چه برای جذب قدرت ناچار شد که در انتخابات دخالت کنه، وکیلهای دست نشانده ببره تو مجلس، به مدد اون وکیلهای دست نشانده دست ببره به قانون اساسی و یه قوانینی به نفع خودش که قدرت خودشو بالا ببره درست. چندین بار متمم قانون اساسی در مجلس‌های اینچنینی درست شد که قدرت شاه رو زیاد کرد. یعنی اون شاه شهریور 1320 دیگه نبود، دوباره دیگه شاهی بود که میتونه مجلس منحل کنه. این شاهی که میتونست مجلس منحل کنه و اون درجه از قدرت رسید که حالا من یه حزب درست بکنم همه تون بریتون. اینا همه به دنباله اون جستجوی قدرت بود. اگر ملت اینقدر دانش سیاسی داشت که می اومد احترامات لازم و اون قدرت لازم سوری رو حداقل به دربار میداد و به کار خودش مشغول بود، اون از اون طرف باز وقتی یک شاه میبینه که ملت این گونه هدف قرارش دادن، این گونه باش مخالفت میکنن، چه کار باید بکنه؟ یا میاد از وسط مردم برای خودش سرمایه گذاری میکنه، طرفدارانی انتخاب میکنه که اون طرفداران معمولا مزدورن دیگه. ما دیدیم بچه مزدورها از چه قشری پیدا میشن، شعبون مخ و رمزون یخی و محمد قصاب و اینان جمع میشن و طیب و اینا میشن. از یک سو تکیه کنه به سفارتهای خارجی، وقتی مردم میخوان نفت ملی کنن او به فکر قدرت خودش میفته که ایدادی بیداد، اگر این مردم بخوان با امپراتوری انگلیس در بیفتند، امپراتوری انگلیس که میزنه اینا رو له میکنه زیر پاش، منم با اینا له میشم. در جد کاملا محمد رضا شاه پهلوی بر سر ملی شدن نفت حساب خودشو از مردم جدا کرد. اینا همه جنگ قدرت بود. ملت ایران این تجربه رو کم و زیاد داره. یا نمیدونم. به این دلیله که من خودم شخصا یادم جمهوری خواهی هستم. باز معنیش این نیست که من اینجا قد داره بسم که هر کس سلطنت طلب باشه برم بزنم تو فرق سرش، نه، چون دموکراتم، در دموکراسی درس آموخته به من که مخالفت حق حرف زدن داره و تو باید حرف مخالفت گوش بدی ببین چی میگه. خب این اگر این مجموعه افکار در همه ما کم و بیش یکسان وجود داشته باشه، همه مشکلات به اعتقاد من حل میشه. به هر حال در جلسه گذشته شاید من از طریق سلبی، شاید از طریق اشاره طعنه آمیز این حرف رو زدم، ولی باید جرأت داشته باشم صراحتن حرفمو بزنم که همه بفهمن من چی گفتم. من حرفم این بود که شمایی که میخوایی همه بیان زیر سایت، همه با شما ائتلاف کنند، کاری بکن که بدون این که براشون تقاضا بفرستی دعوتشون کنی خودشون بیان. در این 40 سال این کارو نکردی. همین و حالا مسئولیتت بیشتر شده. چرا مسئولیتت بیشتر شده؟ برای اینکه یه عده‌ای در ایران چشم امید به تو دوختن. من نمیتونم اینجا بشینم الان به شما بگم که اونایی که چشم امید دوختن به این آقا خطاکارند یا اشتباهکارند. نه، این حالت طبیعی جامعه است. یک، دو، این که اونچه که ایشون گفته، اونچه که به زبان آورده از خودش یک انسان دموکرات ساخته، دلیل نداره باش مخالفت کنید. تا اینکه بره مثلا سر کار از حرفش برگرده، اون وقت شما رأیتون رو پس بگیرید ازش. باید کار رو آسان‌تر دید که بشه. حرف من این بود. حالا تعبیرهایی که میشه، برداشتهایی که میشه، آقا ما از شما انتظار نداشتیم همچین حرفی بزنی، نخرا چنین نیست. شما از من چه انتظاری دارید؟ من وقتی که 80 من نمیدونم اون 82.5% چقدر راست بود چقدر دروغ بود، ولی بین من و وجدان شماها مشخص میتونه بشه که چقدر راست بود چقدر دروغ بود. من معتقدم که به حقیقت نزدیکتر بود تا اینکه دورتر باشه، چون یه تب و تابی مردم رو گرفته بود، گل رو گل راستن رای دادن، ولی من جز اون 1.5%. نه تنها به اون ماجرای رفراندوم و جمهوری اسلامی رای ندادم، بعد در رأی دادن‌های بعدی اگر یک نفر، فقط یک نفر در سر تا سر ایران مدرک کتبی پیدا کنه که من در یکی از انتخابات این دستگاه حکومت شرکت کردم یا یک جا این دستگاه رو تایید کردم، که در این راه همه چیزم رو باختم و امروز اینجا نشستم، بقیه شما زلم تقدیم. حداقل من که روی این صندلی جلوی این میکروفون نشستم، پیش خودم این تکیه‌گاه رو دارم که مالن همه چیزم رو دست دادم در راه فکر خودم، حالا که میتونستم با دو هم جلو و یه چیزایی به دست بیارم، از گوش و کنارم رو سرم ریختند به خاطر ثوابی که داشتم. بار نکردم من این کارو. اینقدر من داستانها دارم، اینقدر نشانه هایی دارم که آدرسایی دارم که به شما بدم، که من میتونستم در سالهای 59، 60، 61، 62 در ایران مثل برق و باد میلیاردر بشم، اما حاضر نشدم با یه آدم کش، با یه قصاب شریک بشم و نکردم این کارو. نه تنها اون، برید به سوابق من نگاه کنید، ببینید به خاطر یک رأی، فقط یک اظهار نظر تو اون بحران شدید خط امام و نمیدونم کمیته امام این حرفا، به خاطر همه هستی خودم از دست دادم. میتونستم هم ساکت بشینم. اگر هم ساکت نشه، حرف من هم هیچ جایی انعکاسی نداشت. نه موقعی که امضا کردم کسی دید و شنید و اثری گذاشت، نه اگر نمی کردم. یه پر کاه بودم تو این امواج متلاطم، ولی خودم بودم، خودم با خودم می بایست کلنجار می رفتم که چه کار داری می کنی که این زندگی همین. من آدمی، من چنین آدمی از قضاوت‌های سریع شما وحشت ندارم. من باز میام حرفمو میزنم.
خیلی ممنون آقا. خب این شاید بشه بگیم نصف ماجرا، اما نصف دیگه ماجرا، اون نیمه دیگرش درون ایران است. و این من روز جمعه هم گفتم، ضمن اینکه ایشون یه شخصیت شناخته شده است، شاهزاده رضا پهلوی، نکته خوبی رو شما اشاره کردی در مورد اینکه شرط گذشته تکرار شدنی نیست. مگه وقتی ماتها رفتن، هخامنشیان اومدن، همون سیستم ماتها ادامه پیدا کرد؟ وقتی اینا رفتن، نمیدونم ساسانیان اومدن، اشکانیان اومدن، هر کدوم از این سلسله ها اومدن، کار قبلی رو تکرار نکردن. وقتی آل بویه اومد سر کار، مگر اینکه سلجوقیان و خوارزمشاهی ها رو تکرار کرد؟ هرگز. وقتی صفوی اومد چطور؟ قاجار چگونه؟ به حال فرمایشتون 100% درسته. یعنی ما چیزی نداریم که برگردیم دوباره مثل اون رو بسازیم. این فقط تو کارخونه میشه چنین کاری که در روابط انسانی چنین چیزی قابل تحقق نیست. اما برگردیم داخل ایران و این حکومت چی میدونم فشله، چی اسمشه باید بذاریم؟ این داستان این که نمیدونم 15 تا اومدن تو بانک زدن و گفتن دوربینا رو بردن، حافظه دوربینا رو هم بردن، بعد چند روز گفتن ما همه اینا رو گرفتیم، چند شو رفتن ترکیه، ما اونا رو برگردوندیم، بفرمایید طلا جواهراتون، ولی شما حق نداشتین بیش از اینقدر پول داشته باشید. چرا اینقدر پول دارید شما؟ باید مالیات بدید، بقیهش هم ضبط میکنید. این دزدی در روز روشن چجوری میشه به قول خود شما تبیینش کرد؟
من از بقیه خبرها اطلاع ندارم که چقدر این اموالی که دزدیده شده به صاحبانش مسترد شده یا نشده، که باور نمی کنم چنین چیزی رو، ولی در اصل معتقد هستم که این کار به دست دولت انجام شد، مستقیم یا غیر مستقیم. حالت مستقیمش اینه که به طور کلی نیروهای دولتی با همکاری خود بانک رفتن صندوقا رو خالی کردن، صندوقایی که صاحبانش نمیتونن بگن ما چی داشتیم. اصلا صندوق برای اینه یه انسانی داراییشو پنهان کنه، اگه مرض داره که پولشو نبره بذاره بانک و بهره 20% نگیره و بذاره توی یه جعبه. وقتی خوب به کنه قضیه نگاه کنیم، برای اینکه اینا همش که جواهرات نبوده که، اینا مقدار بسیار که اگر جواهرات هم بوده احتمالا شناسنامه درستی نداشته. این هم مسابقه شو داریم میدونیم. یه موقعی در بانک رهنی ایران در نظام گذشته، بانک رهنی یه بانک استقرازی مال روسا بود، اونام که وقتی کمونیست شدند و این حرفا همه امتیازاتشون رو بخشیدن، این بانک هم تبدیل نام داده شد به بانک رهنی و موند و کار دیگری انجام داد. همون قرض دادن رو انجام میداد، به این معنی که یه شیء گران قیمت رو از مردم میگرفت، معادل 10% 15% ارزش واقعی اون کالا به اشخاص وام میداد. اسم رسمیش بود بانک کارگشایی و عوام الناس هم تو خیابون میگفتن بانک رحمی. اگر کسی واقعا به فوری به پولی چیزی احتیاج داشت، میرفت یه قالی گران قیمت داشت یا جواهراتی داشت، میبرد میداد اونجا، یه مقدار پول میگرفت، بعد از چندی میرفت پول بانکو با بهرش میداد، کارهای خودشو پس میگرفت. به تدریج اینجا شد محل امنی برای قالی‌های گران قیمت و یا سایر کالاهای گران قیمت اشراف و بزرگون که می رفتن اندکی پول از بانک می گرفتن، مثلا میخواد 6 ماه بره اروپا آمریکا این حرفا، میخواد که این کالاها در جای امنی باشه، میدادن به بانک رهن. یه بار ما شنیدیم که این بانک آتیش گرفته، بعد آمدند و برحال زبانها که بسته بود، کسی جرات حرف زدن نداشت، از گوشه و کنار رو حالا خبر و شایعات با هم دیگه مخلوط میشه دیگه، این وقتی که اطلاع رسانی نیست شایعه جای خبر میشینه. حرفایی که من دارم میزنم چه بسا که مقدار زیادیش از همون شایعات مایه گرفتی. چرا؟ برای که خبر اصلی وجود نداشتی. چرا خبر اصلی وجود نداشت؟ سوال اینه. از اونجایی که یه پاسبانی یه شهادتی داده بوده با اون پاسبان دو روز بعدش هم کشته میشه، همه شکا میره به این که بله یه عده‌ای که وابسته به دستگاه بودن و شهربانی کل کشور پشتشون بوده، با رئیس شهربانی مثلا شریک بودن، چه بودن؟ رفتن و تمام قالی‌ها یه گران قیمت و جواهرات رو از بانک خالی کردند و کالاهای کم ارزش‌تر رو گذاشتن و اینجا رو هم آتیش زدن. یک کار تمام کنم. در فرهنگ و تمدن ایران باستان، در فرهنگ و تمدن ایران باستانی، اهورایی، از این نوع خبرها هست. امروز هم که دولت دستش تنگه، دلار داره مثل برق و باد میره بالا، ارزاق اونطور شده، دولت پول نداره، همه پول میخوان، چه بسا که یه فکری بکری بوده در داخل دولت که این کارو بکنن و این کارو کردن. نمیدونم، شاید باشه حرف یا غلط، اما یک چیز برای من مشخصه که دزدهای موجود در ایران اینقدر از تکنولوژی بالاتر برخوردار نیستن. دزدی بانک تا اونجایی که ما تو فیلم ها دیدیم، حالا نه فیلم های سینمایی، فیلم های داکومنتری که ساخته شده برای دزدی های بزرگ دیدیم، یه مقدار عقل و شعور مهندسی لازم داره. و یه چنین دزدی اگه در ایران باشه مقامات بالا بهش میدن، اصلا لزومی نداره بیاد دیگه رو بانک بزنه. من باور نمی کنم که دزد یا دزدانی در ایران وجود دارن که میتونن با استفاده از تکنولوژی برتر و دستگاه‌های الکترونیک چوچه از پس این میزان محافظت بر بیان. شما نمیدونن حتی در ورودی این اتاقک‌ها رو دیدید؟ 60 خودشه. اینطور نیست که یه کسی بتونه در طول تاریخ 50 گذشته یک بار یک چنین سرقتی شده در مارسی که برای مقدمات اون 14-15 کار کردن، تونل زیرزمینی کشیدن، چرن توش کار گذاشتن، ده ها وسیله های تک به کار رفته بود تا بتونن از زیر اون اتاق اکثر در بیارن. اینطور نیست که کسی بیاد در اونجا رو سوراخ کنه و بره تو و اینا رو بردار بره. حالت تخفیف دادهش این است که دوستهایی وجود داشتن که با آدمها آغازاده هایی گردن کلفت هایی دستشون یکی بوده و باز در این مسیر از بعضی از مقامات بانکی کمک گرفتن و این کار کرد. حالا چاقویی که دستش رو نمیبره، میدونید من چه حرفا رو میزنم؟ برای که اینا برای به قدرت رسیدن سینما رو اکساتیش دادن. اینا هر کاری شما بگید میکنن. معیارهای اینا در مقابل جنایت، خطاکاری، چیزی دیگریه، با مال من و شما فرق داره. آدمی که سینما رکس آتیش میزنه که به احتمال یه آدمایی یه جوری دیگه فکر کنن، اینا میتونن از این کارا بکنن. من فکر میکنم که این در محدوده فساد دستگاه هست، ولی ناشی از فساد نیست، خود فساده. یعنی یه عده حداقل تخفیف داده شدهش این است که یه عده دوز با مواد بانکی دولتی آزاده ها بزرگان این نظام تسبیحی کردند و این کار کرد. و به شما قول میدم که یعنی برای من مسجله که نمیتونن به اصل مبلغ دزدیده شده برسن، برای که کسی که میره صندوق امانات میگیره برای اینکه میخواد یه دارایی رو پنهان کنه، نه نگه داره. یه معنیش نگه داشتنه، متوجه هستم، سیف بودن کالا در یه جایی، ولی معنی بزرگترش پنهان کردن یک دارایی است. آقا کجا آوردی؟ تو که کارمند فرانجا بودی. آره 15 میلیون دلار از کجا آوردی پس؟ این میاره دوستم یه روزی روزگاری باشه کاری بود. نه، هرگز به واقعیت مبلغی ارزشی کسی نخواهد رسید، نه مال باخته نه دوست، از هر دو سو این قضیه پنهان. اینم یه فقره از فساد دستگاه به اعتقاد من. اتفاق خوبی افتاده به نظر من توی خرابی هایی که شده تا کنون، این اتفاق برای مردم ایران، برای ملت ایران اتفاق خوشیام نبوده. برای اینکه درجه اعتماد مردم نسبت به معتبرترین واحد دولتی هم از بین رفت. یه بانک ملی و یه بانک مرکزی بود که یک اعتباری پیش مردم داشت، اون هم از بین رفت، دیگه چیزی باقی نموند. شما فکر کنید از این به بعد کسی چنین اعتمادی میتونه بکنه که مبلغ گزافی از هستی خودش رو به بانک بسپره؟
ابدا، همچی اتفاق نخواهد.
بنابراین اتفاق میمونی بود، اتفاق خوبی بود. حالا متاسفم به حال مال باختگان. تو اون مال باختگان ممکن آدم های درستی هم وجود داشته باشن، پولشون پول حلال بوده، به دلیل خاصی اونجا گذاشتن، یا یادگار مادرش بوده خاصی گم نشه برده، این حرفام توش هست. ولی خب در کل اینجور جاها این بواره میده.
ولی اونجایی که گفتین این پولشو میذاش توی بانک بهره میگرفت، در قیاس با قیمت دلار و طلا و اینا فکر کنم به صرفه بوده که طرف دلار بخره نگه داره. بله. پولشو بذاره توی
بله. یعنی افزایش قیمت دلار خیلی سریع‌تر و بیشتر از بهره سالانه.
خب بذارید بریم سراغ یه پرسش دیگه. ببخشید که امروز شما رو وارد معقولاتی کردم که تمایل نداری راجبش صحبت بکنی، اما شرایط حکم میکنه که من از شما این پرسش ها رو بپرسم. بازم از شما معذرت میخوام و ازت تشکر میکنم که به من این فرجه رو میدی. ببینیم مثلا ماجرایی مثل آبادان، اون شوری که اونجا به پا شد و حرکت و نمیدونم سران عشایر وارد صحنه شدن، گفتن وای الان دیگه همه چی، ولی رفت پایین. چرا مثلا این اتفاق نمیفته؟ مثلا میگن که اعتصابات نمیدونم فلان، در حالی که باز این ذهنش برمیگرده به سال 57. امروز مثل سال 57 نیست، امروز همه این کارمندایی که شما دارین میبینی همه پیمانی هن، خیلی کمن کسانی که قرار چیز کارمند دولت بوده باشن، رسمی باشن، پیمانی هن. میگه صبح نهی سرکار، یه عده دیگه پشت بایستدن میارن سرکار. بنابراین دنبال اون اعتصابات سنگین اینجوری نمیشه رفت. اما اینکه خود این حرکت هایی که مردم شروع میکنن بعد میخوابه اسباب تعجبه. شما دلیلی برای این کار سراغ میتونید؟
طبیعی ترین حالتی است که آدم میتونه ببینه. به نظر من خیلی طبیعی است. شما انتظار دارید که یک ساختمان 10 طبقه در آبادان فرو بریزه و مردم به خاطر اعتراض به فروریزی این ساختمان بلندشن بیان بیرون اعتراض بکنن، همه شهرهای ایران رو بگیره و این اعتراض به یک قیام ملی تبدیل شه؟ نه، ولی اعتراضی که مردم در برابر این حادثه کردن 1000 برابر بیشتر بود. عذابی رو اون از اون سو باید نگاه کنید. در دنیا خیلی ساختمونا فرو ریخته. در خود چین که اینطور مشهوره و ساخت و ساز میکنند و جلو میرند، یه حرفا یکی 2 سال پیش ساختمانی فرو ریخت. بله اشتباه میشه، بین هزاران کار خوب یه کار هم اشتباه میشه، فرو میریزه، مردم هم اینه میدونند، هیچ اعتراض. ولی اینی که در ایران یک ساختمان 10 طبقه فرو ریخت و این قوغا به پا شد، به خاطر نه اون ساختمون بود، نه اون 42 نفری که کشته شدن بود، برای اینکه ما کشته 1500 نفر هم دادیم، کشته 5-6000 نفر هم دادیم. اگر بخوایم سرشماری کنیم کشته شدگان رو از دولت سر این نظام و این حکومت، به طور قطع و یقین از عدد 100000 عبور خواهید کرد. در این تردیدی نداشته باشید. سوای جنگ تازه اینی که بابت این کار این میزان اعتراض در 50-60 شهر ایران انجام شد و حمایتی که از آذربایجان، از تبریز حمایت، از سنندج حمایت، از آبادانی که توش یه ساختمون 10 طبقه ریخته، معنیش اعتراض به فرو ریختن اون ساختمون نبود، معنیش اعلام این بود که آقا ما میدونیم که تو یک نظام نالایقی، ما میدونیم که تو در فساد غرقی و از این فساد تو ما در عذابیم و اعتراض به اون کلیت ماجرا داریم. کسی نگفتش که خسارت این 43 نفر رو بدید یا عاملین رو مجازات کنید. نه، مرگ بر خامنه ای. فکرش بکنید، این دوتا باید به همگه نسبت داشته باشه، نداشت. بنابراین این ساختمان بهانه‌ای بود که مردم اعتراض خودشون رو 2 مرتبه نشون بدن و نباید این اعتراض کشیده شه بیا تا براندازی یه حکومت. هرگز اینطور نیست. اما شمار این اعتراضات، به هم پیوستن این اعتراضات، اینکه در ماه اسفند یه اعتراضی میشه، بعد اردیبهشت سال بعد یه اعتراض دیگه میشه، در تیر ماه همون سال یک تجمع دیگری میشه، بیایید این فاصله ها رو نگاه کنید ببینید چجوری داره تنگ میشه و به هم میچسبه. اونه که داره ما رو به نتیجه میرسونه. امروز فاصله اعتراضات مردمی، حالا صنفی هرچی باشه، فرقی نمیکنه، اینقدر پشت سر هم پشت سر هم قرار گرفته که اگر این روند ادامه داشته باشه، ما به رو ایامی میرسیم که همه مردم همه شهرها همه روزهای هفته باید تو خیابون باشن. اون موقع است که سقوط نظام پشتش. به سقوط نظام نیندیشید، به این بیندیشید که بعدن میخواید چه کار بکنید. اینو گفتی، حالا من یاد یه ایمیلی دیگه انداختی.
بفهم.
آقا من نمیدونم، من خودم هم وقت ندارم، کار دارم باید برم، ولی یک هموطن عزیزی که اول خیلی هم احترام گذاشته به من که آقا ما از شما خیلی چیز یاد گرفتیم چه و چه، اما شما چرا دارید این ملت رو بدبخت میکنید؟ اگر این نظام سقوط کنه از ایران چیزی باقی نمیمونه. ببینید چقدر آسان گروه هایی هستن، مردمانی هستن که تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرند و دروغ های تبلیغاتی رو میخرند، باور میکنند. این بهار داره سر ما سبز میشه حالا، که اگر این آخوندا بیفتن ایران نابود میشه. چرا معلوم نیست. هر کسی که سر قدرته این حرف رو میزنه، باید بزنه. خب محمد رضا شاه هم گفتش که بعد از من این مملکت ایرانستان میشه. یعنی چی؟ یعنی تجزیه میشه به چندین کشور کوچیک. دیدیم که نشد. حالا این دستگاه که شما خیال نکنید که میبینم تلویزیون ها، روزنامه ها، میبینم که اعتراض میکنن که برای نشر آثار امام اینقدر بودجه گذاشتن، برای قبر آقای فلان اینقدر بودجه گذاشتن، حوزه علمیه برای طلبه ها اینقدر از بودجه دولت پول میگیره. آقا پولای گزافی دیگری داره در جاهای دیگری خرج میشه که شما خبر ندارید. این است که استاد دانشگاه، فیلسوف، جامعه شناس، انواع آدمای این شکلی رو دستگاه داره که خیلی خیلی دانشمندانه علمی بیان بشینن جلوی میکروفون و بگن که این نظام اگه بیفته ایران نابود میشه و دارن این فکر به شما میفروشن. چرا این نظام بیفته ایران نابود میشه؟ درست یک نظام دیکتاتوری زمانی میفته که توافق، ائتلاف، اتحاد و همبستگی بین همه آحاد مردم ایران به وجود آمده. اون موقع چرا ایران باید نابود شه؟ موقع که چنین ائتلافی وجود داره بین همه مردم ایران؟ و الان ایران داره نابود نمیشه. معنی ایران چیه؟ معنی ایران رو اگر تو خوب بفهمی چیه، متوجه میشی که ایران داره نابود میشه. اعتبار یک سرزمین به آدمایی که توش هستند، اینا من هزار بار گفتم، اعتبار جنگل به درخته. اگر توش درخت نباشه بهش میگن دیزرت، صحرا، دیگه بهش نمیگن جنگل. مملکت، کشور اعتبارش با آدمایی هستند که درش زیست میکنند. این آدمها در طول 43 سال گذشته نابود شدند و دارن نابود میشند. یک واحد خانوادگی، یک واحد کوچکتری از کشور. شما به خانواده نگاه کن ببین چگونه از هم گسیخته، چگونه به نابودی افتاده، چگونه تعریف میکنید خودتون. برای من می‌نویسید که شوهر برای زنش مشتری میاره، چگونه مادر دخترش رو به فحشا میفرسته. اینا نابودی نیست؟ کلیه میفروشه نابودی نیست؟
من میدونم شما تاریخ رو خیلی خوب خوندی. هیچ وقت چنین صحنه‌هایی تو تاریخ ایران وجود داشته واقعا تا این حد مشمئز کننده؟
به وفو منتها تبلیغات اومده و تاریخ نوشته، حرفایی زده و همون موقع همون آدم رو کردن کبیر، بزرگ و بعد طوری شده که مردم به ایام اون حسرت بخورند. فقر و مسکنت و بدبختی که در طول 20 سالی که نادر قدرت داشت در ایران نصیب ملت ایران شد، به مراتب بدتر از حمله مغول بوده. چرا؟ برای اینکه مغول کشت و کشتارشو از هرات و نیشابور که دیگه تجاوز نکرد، تموم شد. یکی یک شهرهای ایران به آنچنان مسکنتی افتادند، به آنچنان بدبختی افتادند در طول قدرت نادر، 6-7 شهر ایران قتل عام شده. قتل عام میدونید یعنی چی؟ یعنی به سربازها دستور میدن که بریزید تو این شهر هر کاری دلتون میخواد بکنید، برید خونهای مردم، دخترهای مردم رو بگیرید، زنهای مردم رو بگیرید، تجاوز کنید، مرداشو بکشید، خونهشو آتیش بزنید، اموالشو بردارید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. چند شهر ایران به این شکل به دستور نادر قتل عام شده. چرا؟ برای اینکه مالیاتی که نادر از این شهر میخواسته و این شهر نتونسته بده. ما تاریخ خودمون رو ببینید، ما به خودمون زحمت نمیدیم که بنشینیم تاریخ اجتماعی خودمون رو بخونیم و اکتفا میکنیم به اون چه که تو کتابای درسی کلاس دوم، سوم، چهارم متوسطه نوشتند. اونا همه برای حفظ آبروئه، اونا همه دروغه. من 100 بار یک داستانی رو در زمان نادر تکرار کردم، هر 100 بار گریم گرفته، که در کرمان یه مردی دخترش رو برمیداره میبره در دکان برق فروشی که دخترش رو بفروشه که بتونه مالیات نادر رو بده. برق فروشه دختره رو نگاه میکنه، نمیپسنده، میگه آقا نمیخرم. دست دختره رو میگیره، از دکون دور میشه، سرش میبره رو آسمون، میگه خدایا این نپسندید، تو هم نپسند. بعض مردم این شکلی بوده. در هر کوچه و بازاری که شما راه میرفتی میدیدی که چند نفر قلدر سرباز نادری یه بدبختی رو گذاشتن زیر چوب، دارن فلکش میکنن یا دارن از پس و پیش با چماق و چوب میزننش. میگن بگو بگو. اول که میزدنش میگفتن بده، و این فریاد میزده ندارم بدم، ندارم بدم. گفتن خب اگر نداری 4 نفر رو که پول دارن اسم بیار، ما بریم اونا رو بگیریم. این زیر چماق 4 نفر اسم میگفته، میرفتن اونا رو میگرفتن، زیر چوب میگرفتن. این سیستم مالیاتگیری بوده.
ببینم این درسته. من یه جایی خوندم، البته سالها پیش بود، که این کلمه منال مربوط به همین دوره است، برای اینکه میرفته که اول ظاهراً سر ذوق بوده و بخشش کرده خراج و مالیات رو، ولی بعداً به شدت دنبال همین مالیات افتاده و میگن از مال و منال مالیات بده. میگن کلمه این منال مربوط به این دور است. نمیدونم آیا صحت داره یا نه.
نمیدونم.
بسیار خوب. به هر حال اوضاع آشفته است. ممنونم از شما، سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادی، در حالی که میدونم گرفتاری دارید به حال، ولی از اینکه مهر میکنی و اجازه میدی ما در خدمت شما باشیم بسیار بسیار خرسند و خوشحالم، مثل همیشه. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما.
من از شما و همه دوستان و هموطنانم خداحافظی میکنم. قربان
شما. بها شنیدین فرمایشات آقای شاهین‌پر نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستان معرفی کنید. سابسکرایب رو فراموش نکنید. اگر تازه به جمع ما پیوستی حتما سابسکرایب کن، لایک فراموش نکن، برای اینکه من خودم این کارو میکنم، اگه ویدیویی رو تماشا کنم حتما لایک میکنم بابت کاری که انجام شده، زحمتی که بابتش اون کسی که ویدیو رو قرار داده کشیده. ممنون از شما، تا فرصت دیگر سپاسگزارم.